اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ان شاء الله خداوند عبادات همه ما و شما رو در این ماه مبارک رمضان و در این روزهای باقی مانده از ماه مقبول درگاهش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امید است انشاءالله خداوند دشمنان اسلام، دشمنان دین، خاصه اسرائیل قاصب رو از صفحه روزگار، حزب صهیونیسم رو انشاءالله محو گرداند و انشاءالله ملت فلسطین و ملت مسلمان در سراسر دنیا پیروز گرداند، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شناخت بیماری‌های روح و روان مورد بحث بنده بود این روزها محضر شما عزیزان. عرض کردیم انبیا طبیبند، کما اینکه امیر المؤمنین می‌فرماید رسول خدا طبیب دوار به طبه. نسخه طبابت اونها قرآن و کتب آسمانی و احادیث است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. طبیعتاً برای درمان بیماری‌های روح که هر کسی ممکنه به یک نوعی از این بیماری‌ها مبتلا باشد، باید به این نسخه یعنی قرآن و حدیث و به این اطباء یعنی ائمه اطهار و انبیای اسلام گرامی مراجعه کرد. اگر انسان بخواد این بیماری‌های روح رو بداند چقدر اهمیت دارد، نگاهی به قرآن کریم بیندازد. قرآن می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کسی که با روح سالم بیاد میپذیریمش. اونایی که فی قلوبهم مرض، بیماری روح دارن، حالا بیماری روحشون یه وقت زیاد، ختم الله علی قلوبهم، ختم خورده بر قلبشون، مهر خورده، یه وقت کمرنگ، کلا بل ران علی قلوبهم، زنگار گرفته قلبشون، یه وقت قساوت قلب دارن، یه وقت مرگ قلب دارن، به هر حال قرآن می‌فرماید از این بیماری‌های روح کسی که میاد قیامت باید سالم باشه تا اونجا پذیرفته باشه به قلب سلیم. شناخت این بیماری‌ها هم توی دعاها و احادیث عرض کردم روزهای قبل بهش اشاره شده، از جمله دعای هشتم از صحیفه سجادیه که 44 تا بیماری رو امام سجاد اونجا نام می‌برد و پناه می‌بره به خدا از این بیماری‌ها. از جمله ادعیه مکرر تو صحیفه سجادیه، مخصوصا دعای مکارم الاخلاق، که اونجا امام سجاد بیماری های روح رو و روان رو ذکر می کند. خیلی خوبه که انسان بفهمه بیماری روحش چیه، کما اینکه بیماری جسمش هم آدم باید بداند. اگه کسی ندانه بیماری جسمش چیه، شاید غذایی بخورد که ضرر داشته باشه. اگه نداند بیماری جسمش چیه، شاید دارویی که باید مصرف کنه نکنه و منجر به خطر بشه. بیماری روح تشخیصش و پی بردن به اون و شناختش بسیار مهم است. حالا بعضی از افراد یه وقت خودشون تشخیص میدن، خب خوشا به حالشون، آمد طرف خدمت امام صادق، عرض کرد آقا من آدم حریصی هستم، هر چی به دست میارم باز میرم دنبال چیز دیگه، احساس قنا در من نیست، حرص دارم، چه کار کنم؟ آقای دستورالعملی بهشون دادن که تو روایات آمده که برای مبارزه با حرص مفید بود. خب این خودش آمده داره بیماریشو میگه. یا آمد که کسی تو مسجد خدمت پیغمبر، یا رسول الله انی رجل منافق، من آدم منافقی هستم، نفاق در من، دو چهرم. این خودش بیماریشو تشخیص داده، آمده درمان بگیره، مثل کسی که میره پیش پزشک میگه من میدونم چمه، این دردمه، شما داروشو بده. وقت میگه نمیدونم چمه، شما دردم تشخیص بده. داشتیم افرادی اومد خدمت امام حسین، یبن رسول الله تعودت علی المعصیه، من به گناه عادت دارم، گناه رو دوست دارم، اشکال من عادت به گناه. خودش اشکال کارش رو تشخیص میده. گاهی بعضی عزیزان میان آقا فلان پسر ما، دختر ما، داماد ما، آشنای ما وسواس داره، خودشم میدونه حرامه، خودشم میدونه خلاف شرعه، شما بیا تذکر بده. تذکر نداره که دیگه، خودش میدونه این خلاف شرعه، این خودش این. پس باید مرحله استفاده از دارو رو به کار بگیره، نه تشخیص بیماری. باید خودش تصمیم بگیره بله بکنه. گاهی کسی میدونه آقا مشکل من لقمه حرامه، رفعش کن. لذا می آمدن خدمت معصومین، گاهی بعضی ها بیماری هاشون رو می گفتن. آقا من منافقم، من حریصم، من تو زندگیم عادت بر معصیت دارم. جوانی آمد خدمت پیامبر اکرم، یا رسول الله انی احب الزنا، من دوست دارم فحشا مرتکب بشم، دنبال زنا باشم، نگاه به نامحرم باشم. خب آمده مشکلشو میگه، دنبال راه حل میگرده، دنبال درمان میگرده. پس تشخیص بیماری های روان اول به خود انسانه. اینی که گفتن واعظ من نفسه، هر کسی خودش موعظه‌گر خودش باشه، خود انسان بسره و عیوبه بی ببرد به عیوب و اشکالاتش. البته دوستم میتونه بگه، دشمنم میتونه بگه، طبیب روح میتونه بگه، بررسی ها هم میتونه، ولی خود انسان چون هر کسی تو عالم جمع بشه به اندازه خود انسان انسانو نمیشناسه. قرآن میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، آدم خودشو خوب میشناسه، میدونه اشکال کار کجاست، ولو القا معاذیره. پس بحث ما این چند روزه راجع به این است که این بیماری های روح چیه. من سه تا بیماری رو روزهای قبل گفتم، یکی غفلت، یکی حرص و یکی هم ترس و حزن، نگرانی. امروز چهارمین بیماری روح رو عرض میکنم از قرآن و روایات، و اون بیماری مکر و خود است، نیرنگ، کلاه سر دیگران گذاشتن، خیانت کردن. این یکی از بیماری های خطرناکی است که متاسفانه مصادیقش هم تو جامعه کم نیست. مواردی که مکر و خودعه و بفرمایید نیرنگ است و بیماری بسیار خطرناکی است. قرآن کریم در سوره فاطر اواخر سوره می‌فرماید ولا یهیق المکر السیئ الا به اهله. جالب این آیه، مکر قرآن میگه مکر سیئ، یعنی مکر بد. مگه ما مکر خوبم داریم که قرآن میگه مکر بد؟ ولا یهیق المکر السیئ، هر که مکر بد بکنه به خودش برمیگرده. مکر حسن هم داریم که مگه میگه مکر سیئ؟ مفسرین میگن بله، مکر اگر از طریق خدا باشه اون سیئ نیست، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر. کما اینکه تکبر در ما بده، اما به خدا نسبت بدی خوبه. یکی از صفات خدا متکبر است، تو آخر سوره حدید آمده است سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. به ما بگن متکبر صفت بدیه، یعنی خودمون رو بزرگ ببینیم، ولی به خدا وقتی میگن متکبر یعنی کبریایی و عظمت مال اوست. این معنای بعضی صفات دو پهلوه، به بنده که نسبت میدی منفیه، ولی به خالق که نسبت میدی مثبته، مثل صفت مکر. ولذا قرآن میفرماید ولا یهیق المکر السیئ، کسی که مکر سیئ داشته باشد به خودش برمیگرده. رسول گرامی اسلام فرمودن سه چیز در زندگی مسلمان نیست و اگر باشه به خودش تو همین دنیا برمیگردد. ثلاثه من کن فیه، سه ویژگی است در هر کسی باشه، کن علیه، در نهایت به ضرر خودش تمام میشه. المکر یکی مکر خود است، النکس یکی پیمان شکنی است، و البغی یکی هم ظلم به مردم. فرمود این سه گناه تو همین دنیا آدم عقوبتشو میبیند، مکر و کلاه سر کسی گذاشتن، مخصوصا اگه اون آدم مظلوم باشه، حالیش نشه، ساده باشه، صاف باشه، متوجه نشه، زود خدا به اون مکار بر میگردونه. امام سجاد فرمود بترسید از کلاه گذاشتن و ظلم به سر کسی که متوجه نمیشه، عروس سادگیش قبول میکنه از شما ولی حسابی کلاه سرش گذاشت. فرمود از این چونی ناصری نداره، یاوری ندارد غیر از خدا. و لذا فرمود مؤمن سه چیز تو زندگیش نیست: مکر، نکس و پیمان شکنی، و بغی و ظلم. شما ببینید تاریخ نمونه های زیادی از قبح این گناه و حسن نقطه مقابلش نشان میده. من یه تاریخی عرض کنم خدمت شما. یه وقتی یک گروهی آمدن مدینه خدمت پیغمبر اکرم: یا رسول الله، ما معلم قرآن میخواییم، چند تا معلم قرآن ما ببریم قبیلمون، مردمو قرآن به مردم یاد بده. خب حضرتم 6-7 از این معلمای ورزیده قرآن رو آماده کرد و فرمود با خودتون ببرید. سلاح هم بهشون نداد، چون کار فرهنگی است، کار نظامی که نبود، میخواستن برن تدریس کنن، هیئت فرهنگی است. اما اینا دروغ میگفتن، خیانتکار بودن. این بنده های خدا رو برداشتن آوردن در منطقه رجی، اینها رو سر زدن و کشتن و شهادت رسوندن. 4 تا اینها رو از اینها رو یا 5 تا از اینها رو به اختلاف نقل تاریخ به شهادت رسوند. 2 تاشون ماندن، گفتن شما رو ما میخواییم ببریم مکه، در امان هستید. کلا باز بسپت به اینا هم مکر کردن، در امان هستید، میخواییم ببریم مکه و خلاصه اونجا بفروشیم به عنوان برده. این 2 نفر رو برداشتن اووردن در مکه. یکی از اونها خبیب است، خبیب ابن عدی، اووردنش تحویل مشرکین مکه دادن، گفتن اینو در منظر مردم مکه اعدام کنید تا برای اون کسایی که میرن مسلمان میشن عبرتی باشد. خیانت کردن، 2 تا خیانت، هم گفتن معلم قرآن میخوایم، بردن اینها رو به شهادت رسوند، هم به این امان دادن برش داشتن، آوردنش مکه. نقل شده است در خانه یک شخصی به نام حارث اینو زندانی کردن. چرا؟ چون ماه حرام بود. حالا مشرکا یک به هر حال عقایدی برای خودشون داشتن، گفتن تو ماه حرام آدم کشتن، جنگ جایز نیست. 4 ماه حرام تو اسلام داریم، قبل از اسلام بوده، اسلام هم اینا رو تأیید کرد. گفت باشه یا رسول الله، یسالونک، از تو میپرسن درباره ماه حرام، تو هم بگو اینا تو اسلام محترمه. چون ماه حرام بود اینو زندان کردن. عرضم اینجاست یکی از این روزها این خبیب که تو زندانه، پسر صابخانه رو صدا زد تو خونه حارث نامی، که این حارث هم کشته شده بود توی یکی از جنگا، تو این خانه او رو زندان کرده بود. صدا زد، خب گاهی براش غذا میبردن، آب میبردن. گفت که من دیگه، چون آخرای ماه حرام بود دیگه نزدیک میشد به صحنه اعدامش، گفت میشه یک تیغی، وسیله تیزی در اختیار من قرار بدی، من یه مقداری محاسنمو کوتاه کنم، یه مقداری موهای سرمو کوتاه کنم، اینجا بلند شده موهای سرم، که اگر به اصطلاح من دیگه در قید دنیا نبودم، لااقل نظیف جمیل از دنیا رفته باشم. بچه‌ام دوید تو اتاقو یه تیغی برداشت آورد، یه تیک شمش، به اصطلاح تیغی بود، قیچی بود، هر چی بود آورد. مادر بچه وقتی بچه نشسته، خبیبم مشغول کوتاه کردن محاسنش، اینم داره نگاهش میکنه، فریاد زد پاشو، چطور جرأت کردی تیغ بیاری؟ ممکن بود این تو رو به قتل برسانه، یا نه مثل کاری که گاهی تو بعضی از عملیات های تروریستی مثلا انجام میشه، این تیغو بگیره جلو گردن تو، به این وسیله بیاد بیرون، بگه هر که بیاد جلو این بچه رو میکشم، فرار کنه. تو چطور این کارو کردی؟ یه نگاهی کرد خبیب، گفت ما مسلمانیم، مسلمان مکر تو زندگیش نیست، من گفتم تیغ بیار محاسنمو کوتاه کنم، هیچگاه این کارو نمیکردم. چرا؟ چون پیامبر اکرم به ما آموخت مکر خدعه در زندگی مسلمان نیست. ببین چه آموزشی داده به یارانش، آوردنش پای چوبه دار گفتن حاجتی درخواستی، دو رکعت نماز خوند رو کرد به مدینه. یا رسول الله شاهد باش، من کسی که به عنوان معلم قرآن رفته بود، من پای عهدم با شما ایستادم، پیمان شکنی نکردم، با اینکه تو مکه فامیل داشت آشنا داشت، پیمان شکنی نکردم، سلام منو ای باد صبا برسان به پیغمبر اکرم. و همون روز هم به شهادت رسید و او رو اعدام کردن. میگن پیغمبر اکرم توی مدینه بر او درود فرستاد و فرمودن ای کاش میشد یک کسی بدن او رو برای من بیاورد، که بعدها مقداد و زبیر رفتن بدن رو بیارن، نتوانستن و بدن بر زمین فرو رفت. معروف است به شهید بلیع الارض، یعنی زمین او رو بلعید و میان خود گرفت که بدنش حفظ بشه. عرضم اینجاست، این چنین علامت و رعایت پیمان، همه شما تو تاریخ خواندید شنیدید مسلم ابن عقیل راحت میتونست ابن زیاد رو به قتل برسانه، قرارم این شد، ولی وقتی ابن زیاد رفت صاحب خانه چرا این کارو نکردی؟ گفت هر چی فکر کردم دیدم درست نیست، خنجر از پشت زدن درست نیست، مکر از خود است، نکردم این کار رو. این یکی از ویژگی های انسان مسلمان است که فرمود لیس منا، از ما نیست، عجب، یعنی مسلمان نیست، شیعه نیست، لیس منا من ما کرم مسلما، از ما نیست کسی که با مسلمانی مکر کند، خدعه کند. حالا مکر و خدعه چند جوره، من براتون بگم چند جورشو. اون وقت یه چیزی داریم به نام کیاست، قاطی نشه با هم، اونو میگم خوبه. کیس بودن غیر مکره، صفات اخلاقی آقا خیلی به هم نزدیکه. من بارها رو منابر گفتم، تا آدم میگه بخل یا قناعت، ظاهرش ممکنه خرج نکردن باشه، ولی قناعت یک صفت ارزشمند اخلاقی است، بخل یک صفت ضد ارزشه، هر دوش هم خرج نکردن است دا، ولی یکی میشه صفت خوب یکی بد. اسراف و جود، هم مصرف هم سخاوتمند خرج میکنن، اما سخاوتمند صفت ارزشی دارد، مصرف ضد ارزشی، اینا باید خلط نشه با هم، دقت بفرمایید. کیس بودن غیر از مکار بودنه. من تعریف کنم براتون، مکر یعنی بکارگیری روشهای غیر شرعی، غیر عقلی، غیر منطقی برای رسیدن به هدف، اینو میگن مکر. یه کسی یه روش غیر منطقی اتخاذ کند، کلاه سر دیگران بذاره، خدعه کن. اما کیاست یعنی پیدا کردن راه‌ها و منفذهای مبارزه با دشمن، محکوم کردن طرف و پیشرفت بدون اینکه خلاف شرع باشد. این کیاست کیس که حالا داستاناشو براتون میگم. ببینید کیس غیر از مکار است. مکر کجاست؟ یک، عنایت بفرمایید، یکی از جاهایی که مکر بده، مکر در امان دادن. آدم به کسی امان بده، امنیت بده، وعده بده، بعد به وعده و امانش عمل نکند، این مکر است. این در روایات آمده است. شما تاریخ ببینید، زبیر وقتی کشته شد، زبیر از خوارج شده، مبارزه با امیر المؤمنین کرده، سپاه جمل رو در مقابل حضرت علم کرده، و زبیر کسی است که به هر حال پشت به امیر المؤمنین کرد، کار او قابل توجیه نیست، کار خلافه. اما تو جنگ جمل یه مرتبه تصمیم گرفت میدان جنگ رو رها کنه، آمد و شمشیرش رو غلاف کرد و از میدان جنگ گریخت، وای نساد به جنگ. دو تا سپاه به جان هم افتاد و این رفت از میان دو سپاه گریخت. احنف ابن قیس میگه من تو بیابان با رفقام نشسته بودم، دیدم زبیر داره فرار میکنه، گفتم این آدم رو میبینید؟ دو تا سپاه رو به جان هم انداخته، دو تا گروه رو مقابل هم قرار داده که تو هر دو گروه از اصحاب پیغمبرن، خودش داره فرار میکنه. یکی از رفقای من به نام ابن جرموز میگه بلند شد گفت من حالا میرم باش برخورد میکنم. آمد و آمد تا رسید به جایی که زبیر از اسب پیاده شده بود کنار برکه وضو بگیره نماز بخونه، گفت جناب زبیر من میخوام به شما اقتدا کنم. گفت میترسم برا من خطری ایجاد کنی. گفت نه هیچ خطری نخواهم داشت، امان میدم به شما که من هیچ توطئه ای علیه شما، فقط میخوام تو صحابی پیغمبری، دو رکعت نماز پشت سرت بخونم. ایستاد و به محض بستن نماز شمشیر خود زبیر رو برداشت، گردن او رو زد، سر رو برداشت ورد مقابل امیر المومن علیه السلام. حضرت خیلی متأثر شد، فرمود پیغمبر خدا قاتل ابن صفیه رو لعنت کرد و فرمود اهل نار است. چرا؟ چون پیمان شکن است. نمیخوام بگم کار زبیر رو تصحیح کنم که موضع گیریش در مقابل امیرالمومنین درست بود، نه، حتی این ابن جرموز عصبانی شد، گفت آقا ما نفهمیدیم چه کنیم، با شما بجنگیم؟ میگید چرا. به نفع شما کار کنیم؟ میگید چرا. خب من که اینو کشتم، این با شما مبارزه میکرد، آدم خوبی نبود که. حضرت فرمود پیمان شکنید بد است، اینی که تو به او امان دادی و او رو به قتل رساندی. دین مکر و خدعه درش نیست، در امان دادن، در پیمان بستن، این یکی از مواردش. مورد دیگر خدعه در دین است، بدترین نوع خدعه. اگر یک کسی کلاه شرعی تو مسائل دینی و اعتقادی برای خودش درست کنه، خمسشو نده، بگه مالیات به دولت میده، چه ربطی داره؟ شما مالیات به دولت میدی، اون برای خودته، اون بحث دیگری است، وظیفت خمستو بدی. یه وقتی آقای میگفت، من اومده بود میگفت در تهران یا یکی از جاهای دیگه، حالا اسم اون شهر یادم نیست، شاید تهران بود، میگفت که من گاهی خمس بدهکارم، خب بنایی هم دارم، میرم کارگر سید میارم، کار میکنن، شب آخر شب مزدشون رو از خمس امام میده، از خمس صاحب سادات میده. خب اینا سیدن و خمس هم بهشون میدم و کارگر رو باید مزدش رو بهش بدی. این چه ارتباطی دارد که این توجیهات رو گاهی تو زندگی ایجاد میکنه انسان، و این خطرناکه. خدعه در دین، مکر، کاری که عمرو عاص کرد. تا عمار یاسر تو جنگ صفین شهید شد، عمار یه شخصیت بارزی است، عمار معیار حق و باطل. وقتی مسجد پیغمبر رو میساختن، مسجد نبوی، دومین مسجدی که تو اسلام بنیان شده مسجد پیامبر است، اولیش مسجد قباس، دومی مسجد پیامبر است. آقای مسجد خب با چوب و حصیر و اینها ساخته شد، بعضی ها بارهای سنگین رو میذاشتن رو دوش عمار، چوبایی که کلوف بود و سنگین بود دوش او میذاشتن، چوبای پوک و حصیرها رو خودشون برمیداشتن میامد. آدم مظلوم بالاخره، گاهی بعضی ها متاسفانه توجه ندارن به این مسائل، اگه کسی چی نگفت اذیتش میکنن، آزارش میکنن. یک بار، دو بار، سه بار این بارها رو دوشش گذاشتن و اوورد چوبای سنگین، و یه وقتی نمیست که اینها دارن زرنگی میکنن، این زرنگی من، این خدا است. آمد یا رسول الله، اینها چوبای سنگین رو دوش من میذارن، حسیرهای سبک خودشون میبرن و دارن منو میکشن، من با این نوع بار بردن کشته میشم، از بین میرم. حضرت لبخندی زد، فرمود نه، از بین نمیری، کار درست نیست، ولی کشته نمیشی، نترس. تو رو یک روزی فرقه ظالم میکشد و آخرین چیزی که مینوشی و از این دنیا میری شیر است. این خبر پیچید تو اصحاب که پیغمبر راجع به عمار اینطور فرموده، و گذشت سالها از این جریان گذشت، شاید نزدیک 40 سال، 37 سال گذشت. تو جنگ صفین عمار رو زمین افتاد، امیرالمومنین فرمودن یه قدر شیر براش بیارید، تا شیر رو نوشید گفت صدق رسول الله، پیغمبر اکرم راست فرمود، آخرین نوشیدنی من شیر و گروه ظالمم منو به قتل میرسانن. تو سپاه معاویه بعضیا شمشیر رو زمین گذاشتن، گفت ما دیگه نمی جنگیم، معلوم میشه ما ظالم هستیم چون ما او رو کشتیم. خدعه در دین این است. عمرو عاص اومد بلند شد گفت ما هم قبول داریم. آدم مکار اینطور است، اول عقاید شما رو میپذیره بعد تحریفش میکنه. ما هم قبول داریم، قال رسول الله، پیغمبر خدا فرموده هر که عمار رو بکشه ظالم است. ولی عمار رو ما نکشتیم، اگه عمار تو خونش خوابیده بود کشته میشد، اگه تو خانش بود و زندگیشو میکرد کی او رو کشت؟ کسی که او رو آورد میدان جنگ، علی ابن ابی طالب رو آورد میدان جنگ. پس او علیاذ بالله قاتل عمار است. ورق جنگ رو برگردوند، تازه مردم اعتقادشون قوی تر شد، اه پس ما داریم با فرقه ظالم میجنگیم، پس ما بر حقیم. این تحریف است، این همان است که واقعا مکار بود. حتی من یه وقتی سفینه البحار دیدم، معاویه به عمرو عاص گفت تو تا به حال کلا سر منم گذاشتی؟ تو با این مکرت؟ گفت نه، من به شما هیچ وقت مکر نکردم، خیانت نکردم. گفت چرا؟ تو صفین میخواستی ولی من از تو، از خودتو بدترم، نذاشتم کلا سرم بذاری. تو صفین به من یادت یه روز گفتی برو مقابل علی ابن ابی طالب با او بجنگ و بالاخره تکلیف جنگ معلوم بشه، یا تو میبری یا امیرالمومنین، دوتایی برید مقابل هم. یادت اون رو میخواستی کلاه سر من بذاری، امیرالمومنین کسیه که من مقابلش بجنگم. گفت جناب معاویه اینطور نیست، اگه کشته میشدی یا میکشتی در هر دو حالت اهل بهشت بودی. گفت این مکرت دیگه از اون بدتره، چون تو میدانی ما ناحقیم، هر که ندانه تو میدانی ما ناحقیم، این مکر از اون مکر بدتر است. این مکر و خدعه در بفرمایید که مسائل دینی و اعتقادی، مکر و خدعه تو معامله لا اله الا الله، چقدر بعضی ها متاسفانه تو زندگیشون گاهی اینها هست، خدعه در معامله، کلاه سر مردم گذاشتن، خیانت در معاملات. چقدر پیغمبر گرامی اسلام و ائمه دین تذکر می‌دادن گاهی به پارچه فروش، می‌فرمودن پارچه رو جایی نگذار که نوع رنگش مشخص نباشه، کلاه سر مردم بره. گاهی به کسی که مواد غذایی رو، گندم رو، حبوبات رو قاطی میکرد، خوبها رو رو، بدها رو زیر قرار میفرمودن. این قش است، این خیانت است، تو باعث میشود این وراد وزر و بال ایجاد بشه. پول قلابی دادن دست امام، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام تا فهمید قلابی شکست تو چاه انداخت. خل هر کی باشه میگه به من دادم، من تقسیم، منم میذارم لا پولام میدم بانک، منم میذارم لا پولام میدم به یه کسی. قلابی امام فرمود من که فهمیدم دیگه استفاده کنم این مکر است، این خدعه است. مکر در پیمان شکنی، مکر در دین، مکر در معاملات، تمام اینها مصداق این حدیث است که لیس منا من ما کرم مسلما، مسلمان نیست کسی که مکر و خدعه، عرض کردم، مخصوصا با کسی که تو زندگیش یاوری ندارد، متوجه نمیشه، زرنگی خاصی ندارد بفهمه شما کلاه سرش گذاشتی. اینجا خیلی انسان پیش خدا معاقب است. و حدیث دیدم من، پیغمبر خدا فرمود کسی که با این چنین افرادی مکر کند روز قیامت حشر مع الیهود، با یهود محشور میشه، چون یهود معروفن به خیانت. امیدواریم این نام اسرائیل از صفحه نقشه و از صفحه روزگار محو بشود، واقعا خیانتکارن. پیغمبرم اذیت کرد، هم بنی قریظه، هم بنی نذیر، هم بنی قینقا، چقدر رسول خدا رو با مکر و حیله و با خیانتشون آزار دادن که قرآن کریم اشاره میکند به خیانت آی یهود. اینم اشاره داشته باشم من، بحث یهود غیر از اسرائیل است، غیر از صهیونیسم است، نه حزب و تشکیلات ناسیونالیستی صهیونیست که در دنیا توطئه میکند، نه مردم یهودی. مردم یهودی هم مثل مردم بفرمایید مسیحی، مثل مردم سایر مراکز ادیان و مذاهب زندگی کنن تو دنیا، اما جمع کردن اونها از سراسر دنیا در یک جا و توطئه بر علیه مسلمانان و اینطور ملت رو به خاک و خون کشیدن، این خیانتی است که یقین بدانید اگر این روایت پیغمبر درست باشد، که درست است، فرمود سه چیز آخرش به خودشون برمیگرده: مکر، بقی و ظلم و پیمان شکنی. انشاءالله هم مکر و هم ظلم و هم پیمان شکنی دولت غاصب اسرائیل به خودشون برخواهد گشت. خب یه نکته دیگه بگم و شما رو دعا کنم، یه صلواتی عنایت بفرمایید. مکر و خدعه صفت رذیله است. یعنی چی مکر و خدعه؟ یعنی کلاه شرعی گذاشتن، راه غیر شرعی رفتن، توجیه کردن. خود آدم هم میفهمه، بسه تا مثالم براتون زدم، عنوان گناه رو تغییر دادن، این مکر و خدعه است. اما یک صفت مثبت داریم تو روایات به نام کیاست، کیس بودن. میگه المؤمن و کیس، مؤمن کیاست داره. و در حدیث داریم مؤمن زرنگه، مؤمن میگرده و راهکارهای دقیق و ظریف رو پیدا میکنه. این کیاسته، این غیر از مسئله بفرمایید مکر و خدعه است. شما شرح حال داستانهای بهلول رو زیاد شنیدید، از این جور کیاستها تو زندگی زیاد بود که طرف رو مجاب کنه، طرف رو محکوم کنه، تذکر اخلاقی بده با یه کیاست. یه وقتی آمد تو کاخ هارون الرشید، دید هارون تو قصرش نیست، رو تختش هم نیست. حالا یه نمونه کیاست بهلول، رفت نشست رو تختش، دستاش هم گذاشت و گفت من شاهم، من خلیفم. ریختن این غلاما زدندش، کتک سیری خورد، آمد بیرون از قصر نشست، شروع کرد گریه کردن و ناله کرد. هارون الرشید آمد دیدش گریه میکنه. بهلول چته؟ زدنده دارم گریه میکنم. خب باشون برخورد میکنم، حق نداشتن تو رو بزنن. گفت نه، من 2 دقیقه نشستم اینجا اینقدر کتک خوردم، تو که یه عمری اینجا میشینی و داری به مردم ختم میکنی چقدر کتک میخوری قیامت، چقدر باید پاسخ. خب این کیاسته، این همان است که در واقع با یک تذکر وارد شد بر هارون، بهش گفت نمیخوای کمکت کنم؟ گفت جناب هارون، اونی که تو بندشی من پادشاهشم. اه؟ کی من بندشم تو پادشاهش؟ اونی که تو اسیرشی من رئیسشم، من بهش فرمان میرانم، تو باید از من کمک بگیری، چون تو بنده و اسیر چیزی هستی که من رئیس و فرمانده او هستم. گفت چی؟ هوای نفس، اسارت هوای نفس، شهوت. تو بنده هوای نفسی، تو بنده دنیایی، ولی من امیر دنیام، امیر هوای نفس. کسی که امیر است بر چیزی که تو بنده او هستی چطور از تو کمک بخواد؟ کیاست. و من چند تا روایتم برای شما بخوانم امروز، ببینید کیس کیه و کیاست به چیست. یکی از مصادیق کیاست، اینا همه حدیث براتون میخونم، فرمود الکیس من اذا اساء استغفر. کیس کسیه تا گناه کرد استغفار کن، نذار معصیت رو هم انباشته بشه، نذار این کانون سفید و نورانی قلبش مکدر بشه. الکیس اذا اساء استغفر. انسان تو زندگیش پیش میاد، ابوذر غفاری وقتی به بلال گفت یبن السودا، ای کسی که مادرش سیاه چهره بوده، اشتباه کرد، نباید میگو این جمله رو. حالا من نمیخوام بگم این جمله حتما حرام است یا بفرمایید که کبیره است، ولی یک تعریض، یک تعییر، یک سرزنش. انسان حق نداره نام مردم رو بد ببره. لا تنابزو بالالقاب، قرآن میگه اسم بد برا هم نذارید، لقب بد برا هم نذارید. خیلی صفت بدی است که متاسفانه در بین بعضی ها معمول، اسم برا هم در میارن، نام برا هم میذارن، نامهای زشت، نامهای ناشایست. پیغمبر خدا وقتی آمد مکه و مدینه هرچی اسم ناشایست و ناپسند بود تغییر داد و اجازه نمیداد کسی نام بد برا هم قرار بده و به لقب بد هم دیگر رو صدا بزن. یه وقت حواسش نبود، یبن السودا، دید اشتباه کرده. کیس کیه؟ نذاره تو دلش بمونه، نذاره گیر کنه، فوراً تذکر بده، عذرخواهی کنه. همونجا تو کوچه گفت بلال من اشتباه کردم، نفهمید، منو ببخش. گفت بخشیدمت. گفت اینطور نمیشه، من سرم رو میذارم روی خاک صورتمو، این کف پاتو بذار رو صورت من، فشار بده، بگو بلال ابوذر ازت گذشتم. بابا گذشتم؟ نه، میخوام تو دلت هیچی نمونه ابدا. چه اشکال دارد؟ خیلی از اوقات اختلافات ما تو جامعه سوء تفاهم هاست، خودمونم واقعا ناراحتیم، کاش این حرفه رو نمیزدیم، کاش تو تلفن این جمله رو نمیگفتیم. خب این کاری ندارد، آقا زنگ بزن، ایطور شد عذرخواهی کن. ولذا فرمود الکیس اذا اساء استغفر. کیس کسیست که وقتی اسیان تو زندگیش پیش میاد بلا فاصله مغفرت میکند و نمیگذارد گناه نقطه منفی در دلش ایجاد کند. این یک. باز روایت بخوانم براتون، فرمود امام معصوم، فرمود الکیس و کیس الاخره. کیس کسیست که در آخرتش کیاست داشته باشه، زرنگ باشه. ما تو دنیامون گاهی کیاست داریم، گاهی ممکن یه جایی جنس رو ارزانتر بخریم، یه جایی بریم مثلا فرض کنید که یک معامله رو سودمندتر انجام بدیم، اما کیس آخرت. یادم نمیره توی مدینه یا مکه معظمه یکی از این آیون بازاری قم نقل میکرد، ایشون یه وقتی آمده بود میگفت یه کسی آمد پیش من، گفت فلانی رفتم تو مثلا فلان خیابان مکه 2 سو 3 کورس بالاتر از مسجد الحرام این جنس رو ارزانتر خریدم، 2 ریال 3 ریال ارزان خریدم. میگفت بهش گفتم من خودم بازاریم، حساب دستمه، کلا سرت رفت. گفت نه آقا، بیا بریم جلو مسجد الحرام قیمت کنی، ببین گرانتر میدن. گفتم کلا سرت رفت، چون 2 رکعت نماز تو این مسجد الحرام هر رکعتش معادل 100,000 رکعت، من این 2 رکعت رو اینجا میخوانم، 2 ریال جنس رو گرانتر میخرم از این مغازه، این که مهم نیست خیلی، 2 ریال 5 ریال گرانتر، اما این نماز دیگه من تو ایران که نمیتونم یه فضایی پیدا کنم که انقدر ثواب داشته باشه، انقدر ارزش و جایگاه داشته. اینو میگن کیس الاخره.
که حتی بعضی از بزرگان ما، شخصیت های ما، تا میمدن خانومشون غذا رو آماده کنه همونجا فرصت پیدا دو رکعت نماز میخوند، همونجا یه حدیثی حفظ میکرد. گاهی بعضی ها مقید هستن استفاده دقیق این کیاسته، چون من و شما پرت وقتی زیاد داریم. یعنی چی؟ یعنی وقت هدر داده زیاد داریم. راحت میتواریم زبانمون به ذکر باشه کارم انجام بدیم، راحت میتواریم با وضو باشیم ثواب عبادت ببریم. مؤمن کیس حسابگره، نمیگذاره مسائل اخروی او و مسائل آخرتی او فدای مسائل دنیایی بشه. اینم یک کیاسته، کیس کیس الاخرت است. یه نمونه از کیاست براتون بگم. ببینید این داستانم به بحث ما میخوره. وقتی نبرد اعراب با ایران آغاز شد و اون پیروزی برای اعراب به دست اومد، اسرایی رو از ایران آوردند به مدینه. یکی از اونها هرمزان است. هرمزان فرماندار اهواز بود. البته اهواز از اهواز فعلی دایرش گسترده تر بود و برای خودش یک منطقه نسبتاً بزرگی محسوب می شد. در این منطقه هرمزان دستگیر شد، او رو آوردنش نزد خلیفه دوم. زمان خلافت خلیفه دوم است. وارد شد، امیر المومن علیه السلام هم حضور دارد، برخی از اصحاب پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خلیفه دوم گفت شما یا مسلمان شو یا شما رو گردن میزنیم، چون در حال جنگ دستگیر شدی، حکمت کشتن است. گفت باشه مسلمان نمیشم، شمشیر بالا سرم گرفتید، یا مسلمان شو یا به اصطلاح قتل هست، مسلمان نمیشم. یه ظرف آب بدید من بنوشم، منو بکشید. یه ظرف آب توی کاسه گلین براش آوردن. گفت من تو کاسه گلین آب نمیخورم، یا کاسه چوبین یا کاسه بلور باشد برا من آب بیارید. گفت عجب، والا تو حکم اعدام از کشته میخوای بشی، تقاضای ظرف بلور هم داری برا آب. امیر المومنین فرمود عیبی ندارد، برا همون ظرفی که میگه براش آب بیارید. چون حدیث داریم چند گروهن که اینها رو خلاصه مواظب باشید یه وقتی تحقیر نشن. یکی عزیزی که ذلیل شده، ثروتمندی که فقیر شده، پسند یه طرف عزیز بوده، قدرتی داشته، حالا ذلیل شده، از قدرت اومده پایین. اینا رو خیلی خلاصه باشون برخورد منفی نداشته باشید. فرمود عیبی نداره، آب در ظرف بلور بهش بود. آب رو آوردن، باز ایستاد نگاه میکنه. گفت چرا نمی آشامی؟ گفت میترسم، میترسم منو در حال آب خوردن به قتل برسانید. خلیفه دوم گفت نه، من سوگند میخورم تا تو این آب رو نخورده ای تو رو به قتل نرسانم. گفت سوگند، پیمان؟ بله. آب رو ریخ رو زمین، کل آب رو ریخ. گفت شما گفتی تا از این آب نخوردی من تو رو به قتل نمیرسانم، من از این آب نخوردم، دیگه نمیتونم بخورم. آب رو زمین ریخت، نمیتونی منو بکشی. یه نگاهی کرد به چهره اصحاب، به چهره امیرالمومنین. آقا چه کنیم؟ آقا فرمود هیچی، یه آزادش کنید، جزیه ازش بگیرید، نمیتونید کارش کنید، این کیاسته، نمیتونید کارش کنی، برای اینکه این با تو برخوردی کرد و به تعبیری و تدبیری با تو برخورد کرد، دیگه اختیار قتلشو نداری، جزیه ازش بگیرید. برگشت یه نگاهی تو چهره امیرالمومنین کرد، گفت آقا جان من مسلمان میشم، من نمیخواستم اسلام نیارم، اشهد ان لا اله الا الله گفت، شهادت به رسالت پیغمبر داد، اما گفت من اسلام آوردنم از روی اختیاره، دیگه نمیتونید منو بکشید که الان، ولی من میخوام با فهم، با درک، با بصیرت و اختیار مسلمان بشم. اینو میگن کیس، کیاست، کسی که اهتمام میده وقتش درست استفاده بشه. گناه کرد استغفار کند، از این جور مواردی که عرض کردم تو زندگی بهره ببرد، این کیس است. و مرز دقیقی است بین مکر و کیاست. کیاست ارزش اخلاقی است، زرنگی دینی است، مکر زرنگی غیر دینی و ضد ارزشی است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فهم معارف دینی و توفیق دوری از مکر و خدعه و خیانت عنایت بفرماید. ان شاء الله خداوند مکر مکاران، مکر دشمنان، مخصوصا اسرائیل و امریکای غاصب به خودشون برگرداند. خب روز 23 ماه مبارک رمضان است و فردا هم آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز قدس.
انشاءالله همه عزیزان در راه پیمایی فردا هم شرکت خواهند کرد و دیشب مصلا هم عرض کردم، همین صدا و فریاد و شعار خودش تا حالا اسرائیل رو حداقل در جای خود متوقف کرده است و الا امروز بیشتر این کشورهای اسلامی تحت سیطره اسرائیل و تصرف او بود. این که حتی راضی به یک دولت خودگردان شده، نمیخوام بگم درسته و این قانع میکنه فلسطینیا رو، اما همین کوتاه آمدن حتی تا این حد، عقب نشینی از غزه و برخی از به هر حال برخوردهایی که در اسرائیل نشان دهنده ضعف است و مقام معظم رهبری فضل الله پیشبینی کردن نابودی اسرائیل در آینده، امیدواریم با همین فریادهای شما انشاءالله اونها سر جایشون بنشینند و ملت فلسطین انشاءالله پیروز شود. و اما دو سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت، روز سوم شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و الثناء است. بعضی عزیزان این روزها پیش من آمدن گفتن آقا از ابوالفضل العباس شما ذکر مصیبت نکردی. عرض کردم باشه، بذارید من یک روز از عباس ذکر مصیبت میکنم، اما امروز یه جمله میخوام بگم، نمیدونم تو تاریخ هم شاید نباشه این جمله، برداشت خود من است، اینو عرض میکنم و ذکر مصیبت میکنم. امیرالمومنین فرزندان متعدد داشت، امام حسن، امام حسین، محمد حنفیه، جناب ابوالفضل العباس با سه تا از برادرانش، ولی بچه های حضرت زهرا بالغ و غالبا سر خانه زندگی بودن. امام حسن همسر داشت نزدیک 35-6 سال، 37 سالشه بعدی پدرش شهید شد. امام حسین همینطور، زینب کبرا شوهر کرده بود، خانه شوهر بود و خود اینها هر کدامشون در واقع مراحل زندگی خیش بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها هم که سالها قبل از امیر المومنین به شهادت رسیده بود. من امروز این جمله رو عرض کردم، ندیدم جایی ولی برداشتم این. فکر میکنم یکی از کسانی که در شهادت امیر المومنین خیلی متأثر شده ام البنینه، چون ام البنین بچه صغیر تو خونه داشت از امیر المومنین، 4 تا بچه از امیر المومنین داشت. شما یه وقت دیدید یه وقت کسی از این پدری که از دنیا میره، اونایی که بزرگترن، زن دارن، اولاد دارن، خب 2 روز 3 روز 5 روز مراسمو یکی یکی میرن، اما اون بچه کوچیکا که تو خونه هستن با بابا زندگی میکردن، اینا خیلی بیشتر بهشون سخت میگذره. هی میان نگاه میکنن جای بابا رو میبینن، هی میان نگاه میکنن. ام البنین تو خانه امیرالمومنین بوده، 4 تا فرزند داشت، عباس 17 سالش بوده، بقیه بچه‌ها زیر 17 سال، حتی بچه صغیر داشته، تو بچه های امیرالمومنین فرزند صغیر بوده است از ام البنین. این خانم خیلی برای سخته، لذا من برداشتم اینه گاهی این 4 تا بچه رو میشون دوره، جدای از امام حسن و امام حسین، اون عزاداری جای خودش، این 4 تا رو دوره هم میشود، بچه ها بیایید برای باباتون امیرالمومنین گریه کن. ام البنین زن وفاداری بود، ام البنین علاقمند به امیرالمومنین بود. ام البنین 4 فرزند رو بعد از امیرالمومنین تحویل جامعه داد، 4 تا شهید، 4 تا رسمنده، 4 تا شخصیتی که در کربلا جانشون رو فدا کردن. این روزها ام البنین هم عزادار بود، مینشست برای امیرالمومنین گریه میکرد. من ندیدم تو تاریخ، اما این خانم طبع شعرم داشته، حتما شعر میخوانده، مرثیه میخوانده، برای امیرالمومنین ناله میزده. یه روزی تو مکوفه این صحنه از ام البنین نشوندن 4 بچه و گریه کردن برای امیرالمومنین، یه روزی هم همین ام البنین تو مدینه گریه میکرد، اما اون روز دیگه 4 تا بچه‌هاش نبودن، هیچ کدام نبودن، 4 تا صورت قبر درست میکرد، دورشون مینشست، صدا میزد عباسم مادر، میگن عمود به سرت زده، عباسم مادر، میگن تیر به چشمت زدن، عباسم مادر، میگن با صورت روز من آمدی، مردم مدینه، مردم مدینه، من بعد از علی 4 تا پسر داشتم، دلم به پسراب خوش بود، بوی علی رو میدادن، عباسم شجاعت علی تو بازواش بود، مردم مدینه به من گفتید ام البنین یعنی مادر 4 پسر، اما دیگه از امروز به من ام البنین نگید مردم.
مردم چار پسرم کربلا به شهادت رسیدن در رکاب حسین، کلهم به فدا الحسین، همشون فدای حسین، همشون فدای حسین. خانوم نبودی شنیدی گریه کردی، اما داداش حسینش بود و تماشا میکرد. کربلا رفته کف العباس دیده ها، دست عباس راست یک طرف، دست چپ یک طرف، بدن یک طرف، تا خودش رسون بالای بدن، کنار بدن، دست رو به کمر گذاشت. عباسم برادرم بی پناه شدم، نمیتونست زیاد کنار بدن عباس بمونه، چون مردی دیگه تو خیمه نبود، همه شهید شده بودن. زود برگشت، نمیدونم رفتی کربلا فاصله علقمه رو دیدی تا خیمه گایار، انشالله اونجای روزه رو برات بخونم. همینطور که داره میاد، زینب آمده، سکینه آمده، بچه آمدن دارن نگاه میکنن، حسین داره میاد، کی بره جلو، کی سوال کنه. اینجور وقتا غالبا دختر بچه ها رو میفرستن جلو. یکی از این دختر کوچولو ها دوید، بابا بابا این عمی العباس، بابا ابو عباس چی شد بابا؟ نتونست به زبون بگه، رفت و رفت خیمه عباس و خواباند، عمود خیمه رو برداشت، یعنی این خیمه دیگه سالار نداره، دیگه منتظر نمانید. الان انکسر زهری و قلت حیلتی،